بسم الله الرحمن الرحیم. انسان موجودی است مرکب از دو بعد، مادی و مجرد. یعنی علاوه بر جسم او که یک عنصر خاکی است، بعد مادی و متغیر اون هست، دارای یک بعد دیگری که ثابت است و مجرد است و نامش روحه. و این روح به حواس پنجگانه قابل ادراک نیست، درکش متوقف بر حواس نیست، لکن برای اثباتش میتوان دلیل آورد که ما همین کارو کردیم. همچنان که اثبات وجود نازنین حضرت حق هم از مرحله حواس خارج، خداوند فراتر از حسه، عوامیش خدا رو با دلیل اثبات کرد. دلیل این مطلب هم این است که همه اون چی که ما داریم به واسطه حواس به دست نمیاد، حواس پنجگانه، همه اون چی که ما به عنوان ادراکات و معلومات رو داریم. ما حتی در باب تجربه، اگر یاد عزیزان باشد، در باب تجربه این نکته رو گفتیم تجربه به مشاهده گذاشتن یک واقعه است و این واقعه رو در مراتب مختلف تکرار میکنیم، ازش یک قاعده به دست میاریم. اگر توانستیم اون قاعده کلی رو به دست بیاریم، اسمی رو بذاریم چی؟ تجربه موفق. درسته که تجربه امر حسیه، اما به دست آوردن اون قاعده کلی کار کیه؟ باز حس نیست. به دست آوردن اون قاعده کلی کار جسم انسان نیست. شما در مراتب مختلف، در ظرف‌های مختلف، در مکان‌های مختلف آب رو در 100 درجه می‌جوشونید، اما برای اینکه برسیم این که آب نقطه جوششش 100 درجه است که یه قاعده کلی به دست بیاریم، این حکم عقله و عقل شأنی از شؤون روحه. شما حتی در زمینه تثبیت علوم تجربیتون، تصدیق علوم تجربیتون، نیاز به چی دارید؟ نیاز به حقیقت مجردتون به نام روح دارید. این نکته بسیار حائز اهمیته. مطلب دیگری که بخواستیم عرض کنیم، همین جهت قرآن کریم هم در انسان به همین دو بعد اشاره میکنه. در سوره مبارکه صاد 71، انی خالق بشرا من طین. و بعد در آیه مبارکه 72 همین سوره میفرمایند و نفخت فیه من، یعنی به هر دو شأن انسان اشاره میکنه. این دو شأن برای انسان. اما عملکرد روح در حقیقت انسان و نهاد انسان چیه؟ روح در انسان یک حرکت سگانه داره. حالا حرکت به معنای خودش نه، سه تا کار انجام میده. اولین کار که مهمترین کار هم هست، موجب حیات بشر میشه، موجب زنده بودن بشر میشه، بلکه روح به این معنا موجب زنده بودن و حیات تمام موجودات زنده است، حتی شامل حیوانات و گیاهان هم می شود. گیاهان هم زندن، منتها یه مرتبه از حیات رو دارن، بهش میگن حیات نباتی گیاهی، رشد و نمو داره، رشد و نمو داره مثل گیاه. اما مرتبه بعد از این حیات بهش میگن حیات حیوانی. در حیات حیوانی حرکت وجود داره، احساس وجود داره، حس وجود داره، علاوه بر این که رشد و نمو و تغذیه هم وجود داره، علاوه بر این که تولید مثل هم وجود داره. این هم مرتبه دوم حیاته. این مرتبه از حیات که حیات حیوانیست، اون مرتبه قبلی که حیات نباتیست به واسطه روحه. منتها آیان فلاسفه اسم این دو مرتبه رو در حیوانات و گیاهان روح نمیذارن. ما با لطایف الحیل و با ترفند اسمش رو گذاشتیم حیات نباتی و حیات حیوانی، اما آیان اسمش رو در این مرتبه میگن نفس نباتی و نفس حیوانی. این عامل حیات زنده بودنه. از این مرتبه بالاتر که مربوط به انسانه، دیگه نه حیات حیوانی است و نه حیات عرض بزرگتون که نباتی است. علاوه بر اون چی که در دو مرحله گذشته اتفاق می افتد، یه چیزی هم اضافه داره به نام حیات ناطقه که در واقع ادراکات انسانه، تعقل انسانه، تفکر انسانه. این رو سایر موجودات مثل حیوانات و گیاهان عاجزن، ندارن، چون این مرتبه از حیات رو ندارن. این کمال روح در اونها وجود نداره. این منتیست که خداوند به انسان گذاشته است و انسان رو دارای علاوه بر حیات ادراکات هم گذاشته. پس سه گونه حرکت داره: حیات که مشترک از بین انسان، حیوان و گیاه، تحرکات که مشترک از بین انسان و بله حیوان، چون انسان حیوانات هم مثلا غذا میخورن باید هضم بشه، ترشح بزاق دارن، مثلا گرمای بدن دارن، اینا هر کدومش انجام میشه دیگه، اتفاق میفته. این در انسان هست و در حیوان هم هست. دیدن دارن، شنیدن دارن، دفع مواد زائد دارن. خب اینا همش در نظام حیاتی حیوانیه که مشترک در بشر و حیوانات هست. این تحرکاتشه. بالاتر از این که اختصاص به انسان داره و مختص به انسانه، بهش میگن ادراکات، خیال پروری، عقل ورزی، اندیشه، تفکر، تعمق. اینا کاره در واقع مرتبه سوم که فلاسفه اسمشو بذارن نفس بله ناطقه، ولی علما در دین اسمشو بذارن کمال روح. انسان از نظر اخلاق بالاتر از حیات در مرتبه نفس ناطقه، بالاتر از حیات، بالاتر از این حیات هم داره، بالاتر از حیات عقلانی. حیات عقلانی اون است که واسطه نفس ناطقه تدبیر میشه، ادراکات بشره. بالاتر از این هم دارد، بهش میگن حیات طیبه. بشر رو خلق کردن برای رسیدن به حیات طیبه. مرحوم عالم جلیل القدر، محدث بزرگوار، جناب علامه بزرگوار مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، و اگر کسی به اصفهان سفر کرد و به مزار مجلسی نرفت، میتوان گفت که ضرر کرده، مقبونه. می توان به راحتی گفت این مطلب رو به راحتی و در قیامت هم جواب داد. از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شیعه مدیون این پدر و پسر هست. شیعه مدیون این پدر و پسر هست. مطمئنن ها. نکته‌ای که وجود داره اینه. مرحوم علامه مجلسی محمد تقی پدر ایشان می‌فرمایند به اینکه من در دوران 40 ساله‌ای که از نجف آمدم به اصفهان 2000 شاگرد تربیت کردم در حدیث و فقه و سایر علوم دینی، اما من در این 40 سال به اندازه انگشتان دستم در طریقت کسی رو پرورش ندادم. حالا آسیب شناسی که بکنیم علت عمده شده که خواهان نداره، در حالی که ما رو خلق کردن برای رسیدن به حیات طیبه. ما اگر با 100 بار دیگر اگر زندگی درست و درمونی داشته باشیم، زندگی ما در مطابق عقله. اگه داشته باشیم که به جرأت میتونم بگم 95% ندارن بنده های خدا، رسمن تعطیله، رسمن تعطیلاتن، نیست استفاده نمی کنن. حالا چرا دیگه نمیدونم، اون خودشون میدونن، ولی ما رو برای حیات طیبه خلق کردن. بگذاریم آرزوهامونو میگیم، ما دلمون بخواد بیشتر راجب اون چی که باید باشیم حرف بزنیم، نه راجب اون چی که هستیم. اون چی که هستیم افتضاحه، ولی اون چی که باید باشیم گلستانه. انشالله که خدا با ما توفیق بده تو مسیر حرکت بکنیم انشالله. حالا بس را ارسطو بگه به این که روح انسان واحد زی شعونه، یک حقیقته که شعون مختلف داره، یعنی حیثیت های مختلف داره. یکی از کارها و شعون او هضم غذاست، کار دیگرش تولید گرما در بدنه، همچنین مقاومت در برابر بیماری ها، دیدن، شنیدن، چشیدن، گوارش، دفع مواد زائد. این یکی از کارهای روحه که به این میگن تدبیر و حفظ بدن، که همون تحرکات انسانه. تحرکات انسان اسم دیگرش تدبیر و حفظه، حفظ بدنه. ولی کارش کار کیه؟ کار روح. روح کی کارو میکنه؟ روح این کار رو انجام میده. بعد در مرتبه دوم میگه این واحد زی شعون کارش اینه، خیال پروری. خیال نه رویا پروری. ما در فلسفه قوه خیال رو که یادم میاد در بحث معرفت شناسی گفتیم، اسم صحیحش همو خیاله. او یه حقیقتی است در مقابل وهم، در مقابل عرض به حضورتون که خیال است و وهم است و علم. اما خیال نقطه چیزی نیست، سخیفی نیست در فلسفه. البته حالا شاید یه روزی به مناسبت راجع به قوا صحبت بکنم. خیال پروری و علم، عقل ورزی، تفکر، تعمق، اینها هم شأنی از شؤون چیه؟ روحه. کار روحه که داری کار انجام میده. منتها حیات یعنی زنده بودن نسبت به همه موجودات جانداره. تدبیر حفظ بدن مربوط به حیوانات و انسانات انسان هاست و ادراکات مربوط به کیه؟ فقط انسانه. خب انسان زمانی که یک توجه عقلانی پیدا میکنه، مشغول به تفکر میشه، این روح انسانی که در این کار بکنه و بدن با او در این زمینه همراه نیست. اصلا بدن تفکر نداره، تعمق نداره، تعقل نداره. این روحی که داره این کار میکنه، تنها خصوصیتی که بدن در این فرایند داره این که بدن به منزله ابزار برای روحه، ابزار برای فکر کردنه، نه خود فکر کردن. فیزیولوژیست ها، علما و دانشمندان علوم طبیعی گفتن که مرکز تفکر و تعمق انسان مغز، سلول های مغزی و دستگاه عصبیه. این سلول های مغزی و دستگاه عصبی وسیله ای برای تفکر هستند، نه اینکه خودشون تفکر میکنن. آنگاه مثال میزنن، مانند قلم به دست نویسنده. قلم وسیله ای برای نوشتن است از منویات نویسنده و نه اینکه خودش بنویسد. اندیشه برای نویسنده است، ابزار نوشتن مربوط به قلمه. ولی قلم بی حسابم نیست، اگر نباشه همون نویسنده نمیتواند بنویسه. حالا تو ذهن بعضیا نرد که مثلا حالا الان دیگه با قلم نمی نویسن، با تایپ می نویسن. کلن نوشت افزار دارم میگم، هر چی که هست، یعنی ملا لغتی بار نیاد اما دقیق بار بیه. این دقت نیست. این که حالا مثلا آقا قلم دیگه الان نیست، تایپه، خب من کاری ندارم که تایپه، من با نوشت افزار کار دارم. حالا با هر چی که می نویسی شما، قلم نه می نویسد نه فکر بکنه، بلکه صاحب قلمه که فکر بکنه، صاحب قلم هم هست که می نویسه. اما اگه قلم هم نباشه، نه اون فکره به منصه ظهور می نویسه، نه چیزی نوشته میشه. یعنی تأثیر داره اما همه چیز مرومه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک عبارتی دارم، من عبارت ایشون رو نقل بکنم. ببینید، در جلد اول المیزان بحث جالبی درباره نقش جسم در کارهای آدمی دارن. جسم که لم یکون شیئا مذکورا نیست، اینجوری است که هیچی. چرا؟ هیچی نیست، یه چی هست اما همه چی نیست. همه چیز نیست، هیچ چیزم یکیه. حالا اون یکی شیشون تعبیرش اینه جناب علامه. ایشان معتقد از تمام مطالبی که فیزیولوژیست ها در مورد وظایف اعضا میگوین صحیحه، رد نمی کنن. یعنی فعل و انفعالات گوناگونی در مغز و سلول های عصبی و قسمت های مختلف بدن مثل چشم و گوش و غیره انجام میگیرد و عملیات پیچیده و جالبی در بدن رخ میدهد تا سیستم جسم انسان با نظم اعجاب آمیزی فعال شود و اعمال مختلفی از قبیل دیدن، شنیدن، فکر کردن، خنده، گریه، غضب، دوست داشتن و غیره از انسان صادر شود. جسم انسان باید به یه فعالیتی برسه تا این امور ازش چی بشه؟ صادر، از انسان صادر بشه. حالا دیدن یک امر ظاهری است اما دوست داشتن یک امر معنوی است. گریه کردن یک امر ظاهری است یا یک امر معنوی است؟ به سادگی جواب دادید، تعمق کنید، امر ظاهری است یا امر معنوی است؟ بله، من که نفهمیدم، ولی اجازه بدید زمانی که راجع به فرایند گریه خواستیم صحبت بکنیم جواب میدیم ان شاء الله. تو ذهنتون باشه. فکر کردن، خنده، گریه، غضب، دوست داشتن از احساس. البته نکته در خور توجه و مسئله مهم آن است که کنش و واکنش هایی که در تمامی اعضا و جوارح و سلول های بدن رخ می دهد همه و همه به منزله ابزاری برای نفس هستند. در واقع چشم، گوش، مغز جملگی جز آن که ابزار و وسیله‌ای در اختیار نفس باشند نقش دیگری ندارند. این نفس است که به وسیله دستگاه پیچیده چشم می بیند، با ابزار گوش می شنود، به واسطه مغز به تفکر می پردازد. ابزار مرمومه. مهم توجه به این نکته است که هیچگاه نباید ابزار کار را با کننده کار که مؤثر اصلی است اشتباه گرفت و این دو را به جای هم قرار داد. حالا در خندی در دیدن و شنیدن این حرفا کسی خیلی اشکال نداره، همه در فکر اشکال دارن، همه در فکر کردن اشکال دارن، این که به چه واسطه اتفاق میفته. ما مکرر در جلسات گذشته که راجع به روح صحبت کردیم، اصل روح رو اثبات کردیم، این که روح یه حقیقتی است غیر از جسم رو هم اثبات کردیم، تجرد روح رو هم اثبات کردیم، گفتیم یه امری است مادی نیست، مرادمون رو در اینجا معلوم کردیم. بعد عرض به حضورتون که تشخص انسان رو هم گفتیم به همین حقیقت روحانی و مجردشه. بعد میگیم فعالیت‌های روح در انسان به سه بخش تقسیم میشه، یه بخشش موجب حیات زنده بودن، یه بخشش موجب تدبیر و تحرکات بدنه، یه بخشش هم موجب چیه؟ ادراکات. ما راجع به ادراکات صحبت داریم. ادراکات تو بحث‌های معرفت شناسی گفتیم مراد چیه؟ همون علم ماست، همون شناخت ماست، اون چی که انسان از عالم خارج چیکار میکند؟ ادراک میکنه، گاهی از درون خودش ادراک میکنه، گاهی از درون خودش ادراک میکنه، ولی اون چیزی که به عنوان مجموعه معلومات داره میشه ادراکات انسان. سوال اصلی این است که این ادراکات انسان به چه واسطه اتفاق میفته، چجوری اتفاق میفته. ما به عنوان در واقع تابعین شریعت قائل به این معنا هستیم که روح این کار انجام میده، اما ماتریالیست ها با استفاده کردن از یک سری شواهد تجربی، یعنی مشاهدات تجربی، آمده اند و میگویند که ادراکات انسان به واسطه سلولهای مغزی و دستگاه عصبی اتفاق میفته، یعنی نظام پیچیده مغز انسان که در درون جمجمه مخفی است به واسطه اون اتفاق میفته. میگی دلیل تو چیه؟ میگن مشاهده. دو تا مشاهده رو نقل میکنن. یک، میگن اگر مغز آسیب ببینه بخشی از ادراکات انسان هم چی میشه؟ از بین میره. وقتی انسان مشغول تفکر تعمقه، ما بررسی کردیم دیدیم که فعل و انفعالات شیمیایی در اون ناحیه سلول های مغزی چی آقا؟ بیشتره. خب ما از اینا سوال میکنیم شما چی دارید؟ میگن ما هم دوتا مشاهده رو داریم. خب ازشون سوال میکنیم از این دوتا مشاهده چی رو اثبات میکنید؟ شما دوتا مشاهده دارید، سوال میکنیم از این دوتا مشاهده چی رو اثبات میکنید؟ میگن ما اثبات میکنیم با توجه به این مشاهدات این را که تفکر کور به واسطه سیستم مغز انجام میشه، دستگاه مغز انجام میشه، سلولهای مغز این کارو میکنه، دستگاه عصبی این کارو میکنه. پس ادعاشو چی شد؟ اینی که تفکر، اندیشه، ادراکات به واسطه سلولهای مغز و دستگاه عصبی اتفاق میفته. دلیل اون مشاهداتی که گفتیم. پاسخ بهشون میگیم آقا اگر این حرف رو بزنید خیلی ناراحت میشیم از دستتون. تمام؟ نه، ناراحت میشیم برای که درست فکر نکردید، ناراحت میشیم برای این که درست مطلب رو ندیدید، سطحی دارید نگاه میکنید، علمی بحث نمیکنید. خیلی ظاهرتون ظاهر علمیه اما باطنتون چیزی توش نیست. چرا قد توهین؟ توهین نیست دیگه. خب حالا بگو ببینیم چیه اشکال کار. میگیم ببینید این مشاهداتی که شما گفتید یک چیز رو اثبات میکنه و اون زمانی که انسان مشغول تعقله، یه فعل و انفعالاتی در نوعی سلول‌های مغزی چی میشه؟ بیشتر میشه. تنها چیزی که اثبات میشه این است که آقا بین فکر کردن و دستگاه مغزی ارتباط وجود داره. همین، فقط ارتباط وجود داره. چیزی بیشتر از اصل ارتباط با این مشاهداتی که شما گفتید اثبات نمیشه. و حالا که شما به جایی که اصل ارتباط رو استفاده کنید بگید چیه؟ تفکر و تعمق، همین دستگاه مغز هست که این نیست، فقط ارتباط رو اثبات میکنه. در حالی که شما دو تا احتمال در مقابلتون وجود داره. احتمال اول این که وقتی انسان تفکر می کند سلول های مغزی فعل و انفعالات بیشتری انجام می دهند، ما می گیم ارتباط برقراره به همین میزان. اما شما می گید نه، او فکر کردن نتیجه همین فعل و انفعالات. یک دومین احتمالی که وجود داره این است که چی؟ ما بگیم اون سلول های مغزی و دستگاه عصبی ابزاری برای فکر کردنه، نه اینکه خود فکر کردن هست. دو تا احتمال وجود داره و شما استدلالتون مثبت هیچ کدوم از این دوتا نیست. پس مشاهدات شما اصلا چیزی رو ثابت نمی کنه، فقط میگه یه ارتباطی وجود داره، بیشتر از این ارتباط چیزی رو ثابت نمی کنه. در حالی که ما دو تا حقیقت پیش رو داریم. یک، بگیم تفکر و اندیشه همین فعل و انفعالات سلول های مغزی هستن. دو، بگیم این سلول های مغزی وسیله ابزاری برای تفکر و اندیشه هستن. هر دو احتمال وجود داره و مشاهدات شما هیچ کدوم از دو احتمال رو مرتفع نمی کنه، یعنی مثبت و اثبات کننده نیست. اثبات کننده نیست چون دو احتمال وجود داره و شما برای اینکه بتوانید یک ادعا رو اثبات کنید باید فقط و فقط یک ادعا رو اثبات بکنید و نه اینکه دو تا ادعا با هم داشته باشید. ما دو تا ادعا داریم، شما یکیش اثبات میکنید، اثبات هم نمیکنید، تازه بگید فقط ارتباط وجود داره. اما ارتباط چیه؟ در بحث های فلسفی، خصوصا در فلسفه صدر متعلقی، 10 دلیل برای تجرد روح مطرح میکنن. اونایی که تجرد روح رو اثبات میکنن میگن آقا روح حقیقت پیراسته ام ماده است. تجرد گفتیم مجرد اونی که اون 4 تا خصوصیت رو نداشته باشه. وقتی اون 4 تا خصوصیت رو نداشت قابلیت اشاره رو هم نخواهد داشت، بنابراین مجرده. کسانی که در فلسفه سر رو متعلقی قول کرده اند میگن 10 دلیل معروف به دلائل 10 گانه برای اثبات تجرد روح وجود داره. خب ما اگر این ادله 10 گانه رو تجرد روح رو اثبات کردیم، دیگه مشاهدات شما در مقابل او ارزشی نخواهد داشت. مضافاً اینکه اگر مشاهدات شما رو هم گوش بکنیم منافاتی با تجرد روح نداره، چون ما اینو میگیم روح امریست مجرد در مقام ذات، اما در مقام فعل چی هستش؟ بله، در مقام فعل نیازمند به اسباب و سبب فکر کردن، وسیله ای از برای فکر کردن همون سلول های مغزی میتونه باشه. پس منافاتی هم با هم دیگه نداره. ما به ادله 10 گانه تجرد روح رو اثبات میکنیم و به واسطه تجرد روح میگیم چون در واقع تجردش تجرد تام نیست، در مقام ذات مجرد است، نیازی به ماده نداره، ولی در مقام فعل و انفعال نیاز به چی داره؟ وسیله و ابزار داره. خب ما گفتیم یکی از کارهای روح چیه؟ تدبیر دیگه، یعنی جسم برای او به منزله چه خواهد بود؟ ابزار خواهد بود. ما این رو گفتیم، خودمون هم قبول داریم، مشاهدات شما خلاف این حرف رو هم اثبات نمی کنه، خلاف این رو اثبات نمی کنه. اگر موقع شعور و ادراک در مواقع در موقع حالات روحی و روانی فعل و انفعال های شیمیایی در مغز و اعصاب صورت میگیرد و یا در مواقعی که انسان صدمه مغزی میبیند قسمتی از آگاهی های خود را از دست میده، همگی به خاطر این است که فعالیت روح در این جهان به وسیله بدنه، یعنی ابزاریت، بیش از ابزاریت اثبات نمیشه. طبعا در موقع ادراک باید در نقاط حساس بدن اثر خاصی ظاهر گردد و یا اگر ابزار صحت و سلامت خود را از دست بده آثار روحی چی میشه؟ کم رنگتر میشه. ببینید اگه خدای نکرده انسان حنجرش رو از دست بده چه اتفاقی میفته؟ خب بله، اگر انسان حنجره را از دست بدهد صحبت کردن مرکزی برای ظهور و بروز نداره، نه اینکه انسان قدرت صحبت کردنش را دست میده. این انسان بالقوه دارای قدرت تکلم هست، منتها این تکلم رو نمیتونه چیکار بکنه؟ بروزش بده. چرا؟ چون ابزارش را دست داده. اگه مغز انسان آسیب ببیند انسان تفکر رو نمیتونه بروز بده، نه اینکه قدرت بر تفکر نداره. این جواب اول ما در مقابل استدلال آقایون. جواب دوم ما یه مقدار در واقع همین بحثای فیزیولوژی که پاچه خودش توجه بشه. دستمال بر من بیار. جواب دوم که بدید. پس تا اینجا جواب اول رو دادیم. جواب اول ما چی بود؟ گفت ما تنها چیزی که حرف شما اثبات میکنه اینی که در موقع تفکر و تعمق یه رابطه بین روح و جسم وجود دارد. بیشتر از این نیست. به خاطر اون فعل و انفعالاتی که در ناحیه سلول‌های مغز و دستگاه عصبی میبینید. اما اینکه این فکر کردن همون باشه یا اینکه این فکر کردن وسیله اش سلوله، این دو تا ادعاست. این دو به قوه خودش چی میشه ها؟ باقی میمونه. مشاهدات شما این اثبات نمی کنه. نهایت چیزی که ما گفتیم اثبات میشه ابزاریت. بنابراین شما نمیتونید معنا رو اثبات بکنید. حالا ما بخوایم بقیه حرفا رو بزنیم که حرف خصم رو، طرف مقابلمون رو دیگه در واقع از اعتبار بندازیم. حرف دوم اینه که آقا سلول ها، این مورد تسالم و توافق تمام دانشمندان علوم طبیعی هست، سلول های مغزی هم مانند سایر سلول ها در طول زمان چی میشن؟ تغییر پیدا میکنن. سلول های پیر از بین میرن، سلول های جوان جایگزینشون میشن. تعداد سلول ها در دستگاه عصبی به قوت خودش باقی میمونه، کم و زیاد نمیشه، اما در سایر نقاط کم و زیاد هم میشود. ثبات در ناحیه عدد وجود داره، ولی اینکه تغییر پیدا نکند رو کسی قائل نشده. عرض ما اینه این که تغییر سلول ها در طول سنوات اتفاق میفته مسلمه، مورد توافق همه دانشمندانه. اگر مرکز تفکر انسان همون سلول ها باشد، لازمش اینه که انسان چیزی رو که 20 سال پیش آموخته بود، ادراک کرده بود، چون دو دهه ازش گذشته دیگه امروز چیزی از او بیاد، و حال که این چنین نیست. انسان ها که دارای استراتژی در تفکر هستند و نه دارای تفکر به سیستم باد هوا، اونایی که دارای استراتژی در تفکر هستند میگن من 20 سال پیش هم همین رو گفتم، چون دریافت من در 20 سال پیش هم همین بوده. و حال وقتی سلول ها تغییر پیدا میکنن، باید ادراکات هم چی بشن؟ تغییر پیدا میکنن. بلوجدان ادراکات انسان تغییری پیدا نمیکنه. بلوجدان ادراکات انسان تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین نمیتواند مرکز اندیشه سلول ها باشد، چون سلول ها دارای تغییر هستن در سنوات، و حالا که ادراکات انسان قابلیت تغییر ندارند. آنچه را که 20 سال پیش درک کردم همون چیزی است که امروز هم برای شما به وضوح میگم، عرض میکنم برای کسانی که دارای انسجام فکری هستن، یعنی مبنای اصلا میدونم با چه جوری فکر کنم. خودش خیلی مهمه که آدم بده چجوری فکر کنه. ممکن است کسی بگه آقا این که میگی تغییر پیدا نمی‌کنه، بدونی دلیلش چیه؟ نه شما بگو ما بفهمیم. میگه دلیلش اینه که سلول‌های پیر وقتی میخوان از بین برن اون ادراکاتو میدن به سلول‌های جوان، به همین دلیلی که آدمیزاد همون ادراکات گذشته رو داره. یه دوی هستش، دوی 1400 متر، چهار تا دونده هستن باید او چوبو بده اون نفر دوم بره، اینا همین کارو میکنن. این سلوله تا این چوبه رو نده به سلول جدید عبه نمیره، یه ادراکاتو میده. یه خب پس یه همچه اتفاقی میمونسه دیگه، دوی 1400 متر در سلول های مغزی، سلول پیر وامیسته تا جوونه بیاد ودایع رو بهش میده و این ادراکات خداحافظ خداحافظ تو رو به خیر و ما رو به سلامت. و هر کسی این حرف رو زده جوابش چیه؟ جوابش اینه که اینجا یه اختلالی وجود داره و اون اختلال چیه؟ اون اختلال این است که همگان این معنا رو پذیرفتن که این تغییرات، این جایگزینی در طول سنوات اتفاق میفته. یعنی اینجور نیست که امروز همه سلول های مغزی پیراشون میرن جووناشون میان، در طول 10 سال، 9 سال، 8 سال، 7 سال به اختلاف که آیان گفتن این اتفاق میفته. تدریجا سلول های جوان جایگزین سلول های پیر میشن. خب اینو همه پذیرفتن. اگه شما بگید سلول های پیر ادراکاتو به سلول های جوان میدن، لازمش این است که این انتقال به تدریج باشد. و وقت انتقال تدریجی ادراکات لازمش چیه؟ اینه که شما در هر 10 سال بخشی از ادراکاتتو نداشته باشید، چون هنوز او فرایند کامل اتفاق نیفتاده، همه جایگزین همه نشده، این رفت و آمده هنوز کامل نشد. بنابراین اگر هم کسی انتقال رو بپذیره بگی همچین انتقالی وجود داره، در باب انتقال باید بگی بالاخره بخشی از ادراکات نمواد باشه دیگه، چون همه سلول‌ها هنوز جابجا نشد. ممکن است عده‌ای بگن آقا این حرفی که تو میزنی ادراکات تغییر پیدا نمی‌کنه، دلیلش بدونی چیه؟ نه، دلیلش اینه که مواد تشکیل دهنده سلول‌های پیر از همین مواد تشکیل شدن، سلول‌های جوان هم از همین مواد تشکیل شدن. سوال بکنه به دو سوال. یک، اولا شما می‌دانید که سلول‌ها مواد تشکیل دهندهش آب هست، الکترولیت هست، پروتئین هست، چربی هست، هیدروکربات ها هستن، 5 تا هستن دیگه. ما از شما سوال میکنیم این 5 تا ماده تشکیل دهنده که در سلول پیر هست همونیست که میاد تو سلول جوان؟ یعنی از این سلول پیر میاد جدا میشه به تو سلول جوان؟ یا نه یه آب دیگه هست که سلول جوان رو تشکیل میده؟ یه سوال که این 5 ماده تشکیل دهنده سلول پیر همونی نیستن که در سلول جوان اتفاق میفته. سلول جوان از این تشکیل میشه ولی همون نیست. مثل سوال دوم، حالا فرض کنید همون باشه، جواب ما این است که سوال دوم ما این است که فرض کنید همون باشه، خب آب، الکترولیت، پروتئین، چربی ها، هیدروکربات ها، خب اینا رو که همه کارکردشون رو گفتن چیه؟ هیچ کس برای اینا کارکرد ادراک قرار نداده. آب در بیرون مگه ادراک داره که آب در درون ادراک داشته باشه؟ چربی های بیرون مگه ادراک داره که چربی های درون ادراک داشته باشه؟ پس مواد تشکیل دهنده هم اگر یکی باشد، باز این به این معنا نیست که سلول ها دارن تفکر میکنن، چون کارکرد این پنج ماده تشکیل دهنده هیچ کدام ادراک نیست و این مورد توافق تمام دانشمندانه. میگید آقا ممکن است که دلیل اینکه ادراک ها تغییر پیدا نمی کند وجود ژن ها باشه. ژن ها امور ثابتی هستن که تغییر پذیر نیستن. خب میگیم سلام نه، باز همین دو تا سوال میکنیم. در این دوره جدید همون ژن های دوره قدیم هستن یا ژن های مشابه ژن های قدیم؟ ظاهرا ژن های مشابه ژن های قدیم. نه، بگید اصلا همون ژن هاست، اصلا همون ژن های قدیمه. سوال ما اینه که کارکرد ژن که معلوم چیه، ژن چی کار میکنه؟ بله، صفات ذاتی رو بروز میده، تجلی میده، درست شو؟ و ادراک جز صفات ذاتی بشر هست یا نیست؟ هست، ولی ژنتیک نیست. چرا؟ اگه باشه چیکار باید بکنه؟ اگه گفتی اگر ادراک یک امر ژنی باشد، تمام اعضای خانواده باید یه جور درک کنن، چون بالاخره پدر به پسر، پدر بزرگ اما مادر بزرگ همه گرفته دیگه، کش با آبی رو که فقط نمیگیره، ادراک رو هم گرفته، باید یه جور درک کنه. ولی که اینجا یک جور درک نمی کنه. پس هم چون یک جور درک نمی کند محل ادراک ژن ها نیستن، و هم که اصلا خود دانشمندان گفتن اصلا ژن برای بروز دادن صفات جسمانی، چشم رو آبی میکنه، مثلا مو رو بور میکنه، قد رو بلند میکنه، اینجوری دیگه. کسی راجب ادراک دیگه راجبش صحبت نکرده. مخلص کلام، تیر خلاص و نهایی حرف ما اینه. آقا جان، آخرین حرفی که ما بیزنیم اینه، من بارها گفتم ادراکات ما مجردن. یعنی علم ما چی آقا؟ مجرده. مجرده یعنی چی؟ معلومات شما چی هستن آقا؟ مادی هن یا مجردن؟ معلومات شما مجردن، یعنی دارای اون چهار تا خصوصیت خواص ماده و همواره باید بین مدرک و مدرک تجانس و سنخیت باشه. اگه مدرک شما که همون معلومات شماست مجرده، مدرک شما هم باید چی باشه؟ بله؟ مجرد باشه، چون سنخیت و تجانس لازمه. ما با توجه به این حرف های سگانه، حرف ماتریالیست ها بیشتر از ارتباط رو اثبات نمی کنه. حرف دوم ما راجع به سلول ها بود که تغییر پیدا می کرد، به سه اشکال برخورد کردیم، اون ستار هم جواب دادیم، و حرف سوم که تجانس بین مدرک یعنی محل درک با مدرک، آنچه که درک شده. علم شما، معلومات شما مجرد است، بنابراین باید اون چیزی هم که این معلومات شما رو درک میکنه چی باشد؟ مجرد باشه. تجانس و سنخیت لازمه. فکر کنم دیگه راجبه این مسئله دیگه حرفی واقعا باقی نمونه دیگه. حالا یه خودش هم بذارید به زمان بگذاره که زمان به شما کمک بکند در واقع فهم دقیق در این حرف. آخرین مسئله ای که راجب روح مطرح میکنیم که یک تیکه رو بخوایم فقط بهش بگیم، تا راجب روح چی گفتیم؟ اصل وجودش اثبات کردیم به علم حضوری، اینکه این روح غیر جسمه به سه دلیل، اینکه این روح مجرد است، اینکه این روح استقلال در هویت دارد از ماده، اینکه حقیقت و تشخص و انسانیت انسان، صورت انسانی انسان به روحش نه به جسمش. این پنج تا رو گفتیم دیگه. ششمین چیزی که می‌خوایم بگیم این است که بعد از این که انسان به اراده الهی مدت بودنش در دنیا تمام می شود، اون اتفاقی که میفتد این است که انسان روحش انتقال پیدا می کند و نه اینکه از بین می رود. چی میشه آقا؟ بله؟ فقط و فقط انتقال پیدا می کند و بیشتر از انتقال پیدا کردن چیز دیگری نیست. خب لازمه این حرفی که ما زدیم انتقال پیدا می کند یعنی این که روح بعد از مرگ فانی نمی شود، بلکه دارای چیست؟ بقا، باقی است. بقا روح یکی از مهمترین مباحثی که در روح مطرح میشه. خب چرا میگید مرگ فنا نیست و بلکه انتقال است؟ به دلیل آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه ملک، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. اون خدای آنچنانی که الذی خلق، خلق الموت و الحیات، خداوند آنچنانی که مرگ و حیات، زندگانی رو چیکار کرد؟ اگر مرگ جنبه عدمی داشت متعلق خلقت قرار نمی گرفت. همین که خدا خلق کرده است یعنی که مرگ چیه؟ امریست وجودی، نه امر عدمی، چون عدم متعلق خلقت قرار نمی گیرد. این از آیه شریفه به وضوح فهمیده میشه، به وضوح از آیه شریفه فهمیده میشه. بعدم خداوند مرگ، موت رو مقدم بر حیات خلق کرده. حالا ما تو بحثای معاد در سال گذشته مطرح کردیم ماه مبارک رمضان که خداوند با این مرگ چی کار میکنه. یاد باید بگیرید، باید بدونید مرگ شد موجود چی؟ بله؟ زنده. با نفخ سور همه از دار دنیا می روند. با نفخه اول، با نفخه دوم همه حیات پیدا می کنند. خود مرگ چه بلایی سرش میاد؟ باریک الله، بحث ما رو بودن پارسا. خود این مرگ چه بلایی سرش میاد؟ در روز قیامت خدا با مرگ چه کار خواهد کرد؟ همچون که فرمودن بحث ذبح رو مطرح میکنه. مرگ جنبه وجودی داره. قرآن هرگز از مرگ به جنبه عدمی استفاده نمیکنه. حالا آیات چه گوش بدید؟ سوره مبارکه انعام آیه 61. حتی اذا جا احدکم الموت، وقتی که مرگ یکی از شماها فرا رسید، توفا یعنی گرفتن، میگیرد آن را رسولنا، فرستادگان ما، و هم لا یفرطون، اینا در کار خودشون کوتاهی نمی کنن. میگیرد، هرگاه میخواد راجع به مردن تعبیر بکند از واژه توفی استفاده میکند، توفت هو. یاد از سوره مبارکه نحل آیه 32، الذین تتوفاهم الملائکه، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم، هنگامی که فرشتگان جان افراد پاک و پاکیزه رو میگیرن بهشون میگن سلام و درود خدا بر شما. ببین میگیرن، گرفتن است و انتقالش بودن به یک جای دیگر، از نشأه دنیا ورود پیدا میکنه به نشأه برزخ، بنابراین از بین رفتن نیست. این آیات قرآنه. در دین مسلم روح بقا داره، اما آیا شما می توانید اثبات کنید بقای روح را یا نمی توانید اثبات بکنید؟ این منشأ شده است برای اینکه یه بحث جدیدی مطرح بشود در فلسفه غرب، در بین غربی ها و شرقی ها هم که این حرف رو دارن، به نام ارتباط با ارواح. میشه با روح ارتباط برقرار کرد یا نه؟ که اگر بگید میشود با روح ارتباط برقرار کرد، یعنی که روح بعد از زندگی در دنیا دارای چی هستش؟ بقا هست. اثبات کردن که میشه با روح ارتباط برقرار کرد. اما این که راه ارتباط با روح چیه؟ یک. دو، چه کسانی میتوانن با روح ارتباط برقرار کنن؟ اینا مورد اهمیته. راه ارتباط با روح چرخ دوار و نلبکی و شم و این لاطائلات نیست. این که یک کسی بره تو یه جلسه بگه تو 10 جلسه من شما را مرتبط میکنم با ارواح، این از امکان نداره. اونا این که بنده های خدا تسلیم این گونه امور میشد، کسانی هستن که در مرتبه وهم خودشون زندگی میکنن. تمام. دیگه بیش از این من نمیتونستم حرف بزنم. همون قوه واهمه ای که قوه واهمه خیلی در انسان قویه ها، قوه واهمه در انسان خیلی قویه، فکر نکنید قوی نیست. الان اگه برای برخی از دوستان جایزه بذارن 1,000,000 دلار ساعت 3 نصف شب بریم قبرستان فلان روستا، میگیم ول خودت و نمیان. چرا؟ یا بابا مرده چکام کنن؟ چه اتفاق میفته؟ این چه اتفاق میفته؟ ولی قوه واهمه شما باعث میشه شما مرده بترسید. بیا آقا شب تا صبح وایسه بالا سر بابات تا صبح. یکی از این همسایه‌ها ما پدرش فوت کرده بود، آقا میشه ما پدرمو فوت کرده بیمارستان رو بیاریم خونه شما؟ آقا بابا عجب تو دیگه آدم با معرفتی هستی، یا اون خونه بابات بودی حالا بیاریش خونه ما؟ ببین من باید جواب کیار بدم؟ مردداری هم جز وظایفه. چرا؟ چون میترسه. این قوه واهمه است که وادارت میکنه از میت بترسی. قوه واهمه است. تو عالم خواب چی میبینی؟ وهمت داره کار میکنه. چی میبینی تو عالم خواب؟ آه 3 نفر دنبال ما کردن تا صبح جیغ میزدیم. وهم چقدر قویه؟ این همون قوه واهمه است که تو رو سر میز چرخون، میگه آره ما ارتباط برقرار کردیم و اینو گفت و اونو گفت و این شد و اون شد و این نیست. ارتباط با روح ارتباط با عالم برزخه و نه آوردن اموات با عالم دنیا، چون این سیر قهقرایی است، اصلا از فلسفی امکان نداره مگر به معجزه اتفاق بیفته که در عالم رجعت اتفاق میفته، به دست پیغمبر اتفاق میفته، به دست امام معصوم اتفاق میفته، نه به دست کسی که 10 جلسه انرژی درمانی میکنه. میگم تا بدانید هیچی تو چندشون ندارن. کسانی هم بیشتر ضرب فنی عرفات میشن که از نظر قوای عقلانی در یک ضعف به سر میبرم، جسارت به کسی هم نمی کنم. کسانی که قوه تعقلشون ضعیفه بیشتر تحت تاثیر افکار قرار میگیرن. پس اونا نمیان پایین، تو باید بری بالا. وقتی تو بخوای بری بالا تو خیلی باید تو باشی. بیادی نیست، بی سادگی نیست. پس ارتباط وجود داره. اصل ارتباط با عالم ارواح رو حالا دیگه میدونم هم دلشون می تپد که این مطالب رو بیشتر بشنون. شاید در جلسه آینده من به بخشیش مراجعه بکنم، به بخشیش اما نه بیشتر. الحمدلله رب العالمین.